أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد المعجم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين، سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلكوا في بطون البرزخ سبيلا سلطت الأرض عليهم فيه وأكلت من لحومهم وشربت من دمائهم فأصبحوا في فجوات قبورهم جمادا لا ينمون وزمارا لا يوجدون. عرض سلام و ادب خدمت خواهران و برادران بزرگوار. توفیقی است در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها، میهمان سخنان بی نظیر همسر بزرگوارشون امیر ملک ولایت در نهج البلاغه هستیم و بهره میبریم از فیوضات سخن امام در خطبه 221. خطبه‌ای که اشاره کردیم، این خطبه در حال و هوای عالمی سخن میگوید که دستیافتن به حقایق آن عالم جز از مسیر وحی و تنزیل و علم مستقیم الهی ممکن نیست. برای بشر دستیابی به عوالم پیش رو مانند عالم برزخ یا قیامت ممکن نیست که با دانش تجربی یا علوم انسانی بشری بخواهد پرده از این حقایق بگشاید. امام فرمودن مطالبی رو و بخشهایی رو که الان ادامه میدیم بحث رو، به اینجا رسید که فرمودند آنان سلکو فی بطون البرزخ، اینها طی میکنند مسیری را در بطون و در نهانی های برزخ، سبیلن راه رو میگیرند، در دل برزخ میروند. اشاره کردم که کلمه برزخ در قرآن کریم به عالمی گفته می شود که عالم میانه بین دنیا و جهان آخرت است. و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، در پیش روی اینها یه برزخی است که ادامه پیدا می کند تا خود قیامت. یعنی اون حد فاصل بین دو چیز رو اشاره شد، در لغت برزخ می گویند. عالمی هم که میان دو عالم ما، عالم دنیا و عالم آخرت وجود دارد، هم برزخ نامیده می شود در قرآن. و البته پیچیدگی های عالم برزخ بسیار مهم و شگفت‌انگیز است. انشاءالله امروز یه بخش هایی رو از زبان معصومین خدمت عزیزان می خونیم و در ادامه سخنان امام استشهادات روایی رو که چاره‌ای جز مراجعه به سخنان معصوم نداریم مطرح می کنم محضر مبارکتون. اما اجالتاً یه چند سطر رو ادامه بدیم از سخن وجود و مبارکشون. امام در این خطبه همین جا عرض می کنم که تقسیم می کنند، یعنی سرنوشت جسم و سرنوشت جان و روح انسان رو دقیقاً در میان سخنان خودشون مجزا بازگو می کنند که بر جسم انسان چه می گذرد پس از مرگ و بر جان و روح انسان چه می گذرد پس از مرگ. بدیهیست جسم ما منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. قرآن میگه این جسم رو ما از خاک آفریدیم. طبیعی است ماده اولیه وجود انسان، آدمیان تغذیه میکنن، تبدیل به نطفه میشه و اونگاه تبدیل به علقه و مزق و مراحل شکل گرفتن وجود یک انسان دست میدهد. اما مایه های اولیه چیست؟ عناصر خاکی است. اون چرا که از این خاک دریافت میکند بدن انسان با تغذیه در قالب مواد غذایی تبدیل به نطفه میشه. بارها اشاره کردیم 22 عنصر از عناصری که در خاک وجود دارد اینها نطفه ی انسان رو رقم میزنه. به همین خاطر ما خاکی هستیم. منها خلقناکم، چه بخش وجود انسان از خاک آفریده میشود؟ جسم. عناصر خاکی جسم ما رو رقم میزند. منها خلقناکم و فیها نعیدکم، دوباره شما را به خاک برمیگردانیم. چه بخش وجود ما دوباره به خاک برگردانده میشه، تجزیه میشه، میشه اجزاء خاک، همانی که امیرالمومنین دیروز فرمود شما بر سر آنان قدم میزنید، پای میگذارید، جسم ما تجزیه میشه زیر خاک، جزء خاک میشه و بالاخره این برداشته میشه، منتقل میشه، این سونسو میره با تحولات زمین یا با عوامل انسانی و اینها اجزاء بدن ماست که فیها نوعیدکم. مرحله سوم رو میفهمد و منها نخرجکم تارتن اخرى، و مرتبه دیگری شما را باز از خاک بیرون میکشیم که بدیهیست این مرتبه دوم که مربوط به جسم انسان است، عالم قیامت رو مطرح میکنه خداوند که این اجساد آدمیان هم بلا قادرین علا ان نسوی بنا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، آیا انسان گمان میکند که ما این استخوان‌ها رو دیگه جمع نمیکنیم؟ و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم، بالاخره همین استخوان پوسیده رو امیه ابن خلف مقابل پیامبر گرفت پوکوند، بعد گفت من یحیی العظام و هی رمیم، چه کسی این استخوان رو میخواد زنده کنه و حالی که این پوسیده است از بین رفته است؟ اگر برنامه احیاء دوباره جسم مطرح نبود پیامبر با چی جواب میدادن؟ میگفتن هر کسی ادعا کرده بگو خودش ثابت کنه، ما که همچی حرفی نزدیم که. اما چون ادعای پیامبر این است که این جسم دوباره زنده می شود در جهان آخرت، به همین خاطر پیامبر چه می فرماید؟ قل یحییها الذی انشأها اول مره، یحییها ضمیر به همون استخوان پوسیده برمی گردد، این استخوان پوسیده رو دوباره زنده می کند کسی که برای اولین بار آن را آفریده است. این میشه سرنوشت جسم ما در قرآن، از خاک آفریده می شود، طی مسیر دنیوی خودش رو میکنه، دوباره این جسم به خاک سپارده میشود، بار دیگر از این خاک برخواسته و به سوی عالم بعدی و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها، ثقل‌های زمین، اون چه در دل زمین است، سرمایه های زمین همه برون آورده میشود در عالم قیامت و عرضه میشه. این میشه بحث جسم. روح انسان چی میشه؟ عرض کردیم دیروز در آیات شریفه، یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدحن فملاقی، ای انسان تو مسیر شتابان پیش رویی داری که به سوی اون حرکت میکنی و هیچ توقف هم نداری. گفتیم روح انسان بعد از آفرینش فنا ندارد، توقف ندارد، ارتجاع نداره، نه از بین میره، نه می ایستد از حرکت، نه بازگشت و عقب گرد دارد. این هم سرنوشت روح انسانه. خب حالا این روح بعد از این که این جسم به خاک سپارده شد چی میشه؟ وارد عالمی میشه، هنوز که قیامت نیومده، قیامت برای همه انسان‌ها یک جا محقق میشه. حالا این چه سرنوشتی براش پیش میاد؟ وارد یه عالمی میشه، یه عالم نو و جدیدی که نام اون عالم میتونه عالم برزخ باشه بر اساس آیات شریفه قرآن، یا عالم قبر باشه. ثم اماته فاقبره، میتواند عالم قبر باشه، میتونه عالم برزخ باشه، که در روایات به هر دو تأکید و اسم برده میشه. حالا با این مقدمه ورود میکنیم، یه مقداری از سخن امام رو پیش میبریم، باز برمیگردیم انشاءالله یه مقداری در مورد اسرار عالم برزخ و قبر امروز محضر مبارک عزیزان رونمایی میکنیم از روایات و محضر مبارکتون مطرح خواهد شد. فرمود اینها سلکو فی بطون البرزخ سبیرا، دیگه بعد از این عالم وارد دنیای برزخ میشن و طی میکنن این بطنها و این لایه های درونی برزخ رو یکی بعد از دیگری. ابتداعا امام به جسم اشاره میکنه، به سرنوشت جسمی انسان اشاره میکنه که چه بر سر این جسم میآید. سلطة الارض علیهم فی، در این عالم قبری که اینها طی میکنن، در این قبر قسم جسم وقتی مطرح میشه قبر ظاهری است، وقتی جان و روح مطرح میشه عالم قبر است. حالا اینها دیگه روشنه، باز در روایات هم میاد. فرمود بر اینها مسلط خواهد شد، سلطة الارض علیهم فی، زمین بر اجساد آدمیان با ورود به قبر مسلط خواهد شد، به گونه ای که فاکلت من لحومهم، میخورد از گوشت های اینها. فاکلت من لحومهم یعنی تجزیه میشه، یعنی بالاخره چیزی نمی گذرد که این بدن انسان از تن چو برفت جان پاک من و تو خشتی دونهند بر مقاک من و تو، آنگاه برای خشت گور دیگران در کالبدی کشند خاک من و تو. این بدن تجزیه میشه، زمین موجودات درون زمین میخورند این بدن رو، این گوشت ها بافت های گوشتی رو میخورند. امیرالمومنین فرماید فاکلت من لحومهم و شربت من دمائهم، چون گوشت خوردنی است، خون مایع جنبه نوشیدن پیدا میکنه، فمد و شربت من دمائهم، و این موجودات درون زمین تغذیه میکنن، از خون انسان مینوشن، خون انسان خون درون رگ مرده رو، و اینها عروق و لحوم و نسوج و تمام اینها چی میشه؟ تمام اینها پوسیده میشه، از میان میره و خورده میشه. فاصبحوا فی فجوات قبورهم جمادا لا ینمون، بعد این انسان هایی که به گور سپارده شده اند، این تنها که به خاک سپارده شده است، در فجوات قبورهم، فجوات جمع فجوه، فجوه به معنای المنفرج من الارض، جایی که باز میشه، به پارسی شکاف، شیار، اینها در شکاف ها و شیار های قبر اینها جمادند، یعنی دیگه وقتی درون قبر رفتن و روح از این بدن جدا شد، زهاق روح عن الجسد، عمران این تن به پایان میرسد. ببینید به زندگی ما عمر رو گفته میشود، عمر یعنی چه؟ عمر از ماده امارت میاد، آبادانی، تا زمانی که روح ساکن در این بدن و همراه این جسم است عمر داریم ما، یعنی آبادان است این جسم، امارت داره. وقتی که از بدن جدا میشه، این امارت تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به خرابی میشه، دیگه امارتی باقی نمیماند. به همین خاطر دیگه اینجا حیات نیست، روش نیست، نمو نیست، مو روش نمی کنه، ناخونها روش نمی کنه، پوست جایگزین نمیشه، یه جراحتی لازم میاد. فرمود جمادن لا ینمون، اینها تبدیل به جماد میشن، دیگه میشن مثل سنگ و چوب. لا ینمون، نمو نداره دیگه، روش نداره دیگه، وقتی پوسیده شد، خورده شد این بافت ها، دیگه دوباره جایگزین نمی شود. لا ینمون و زمارن لا یوجدون، کلمه زمار زمره مقابل زهره، ظاهر آشکار، زامر پنهان. زمار به خصوص به مال و سرمایه هایی میگن که لا یرجا رجوع، دیگه بر نمیگرده برای انسان، دوباره دست نمیده برای انسان، این تعبیر رو به کار میبریم در مورد این واژه. امام فرمود اینا زمارن لا یوجدون، این اجساد و این بدنها و این بخشهای پوسیده و متلاشی شده، دیگه اینها نهانی هایی در دل زمینند که هیچ بازگشتی برای اونها وجود نداره، لا یوجدون، یافت نمیشن، وجوع ندارن. لا یفزعهم ورود الاحوال، از اینجا امام اشاره میکنن به بعد دوم، بالاخره این بحث جسم رو تکلیفش رو مشخص کردن، حالا میفهمن لا یفزعهم ورود الاحوال. از حالات وجودی ما انسان ها این است که در دنیا گاهی تعبیر میکنن ادبای عرب وقتی میخوان حالات روحی انسان رو بگن که در جسم نشان میده خودش رو، میگن حمرت الخجل، سفرت الوجل، این تعابیر زیبای ادبی رو به کار میبرن. یه صحنه ای رو انسان ها میبینن صورتشون گل میندازه، رنگشون عوض میشه، یه کسی رو میبینن، چهره ای رو میبینن، این حالشون دگرگون میشه مثلا، بعد اثرش میاد کجا؟ این اثر روحی، ضربان قلب شروع میکنه بیشتر تپش کردن، رنگ چهره خودشون نشان میده به خاطر اینکه خون گردش بیشتری داره، قرمز میشه صورتشون، میشه حمرت الخجل. گاهی هم ترس میاد، یعنی یه صحنه میاد که به قول این بچه ها انسان کپ میکنه، حالتی دست میده که تپش قلب کم میشه، انسان یه حالی پیدا میکنه که گردش خون تضعیف میشه، بعد یه حالت رنگ پریدگی در چهره انسان ایجاد میشه. این حالات روحی انسانه که اثر اون در جسم میاد، لذا امام به روح اشاره میکنن، میگن اونجا دیگه لا یفزعهم ورود الاحوال، حال روح به گونه ای می شود که ورود احوال با هی دو چسر از ماده حول به معنای ترس، حراس، دیگه ورود آمدن ترس ها اینها رو دیگه نمی ترساند، دیگه اونجا این نگرانی های دنیا و فزع دنیا و وحشت دنیا برای آنان معنا نمی دهد. ولا یحزنهم تنکر الاحوال،
و این حالات ناشناخته و زیر رو شدن های ناشناخته دنیا دیگه اینها رو محزون نمی کنه، غمگینشون نمی کنه. این مشکلات و ابتلاعات و دگرگونی هایی که براشون پیش میاد دیگه تمام میشه، دوران غم به پایان میرسه. اون جمله‌ای که حضرت فرمودن لقد استرحت من هموم الدنیا و قمومها، فرزند بزرگوارشون سید الشهدا فرمودن لقد استرحت من هموم الدنیا و قمومها، بابا راحت شدی از این غمها و حزنهای دنیا، و بقی ابوج، اما پدرت باقی ماند تنهای تنها در مقابل هجوم دشمنان و غمها. و لا یحزنهم تنکر الاحوال لا یحفلون بالرواجف، اینها دیگه ببینید خصوصیات روح انسان، حالات روحی است که به فرماندهی روح برای انسان شکل میگیرد. خب از کارهایی که ما انسانها در دنیا میکنیم و روح ما هم خیلی دوست دارد به ما انسان گفته میشود. چرا ما انسان گفته میشه؟ چهار معنا داره که مهمترین معنای اون به لحاظ ریشه لغوی انسه. انسان رو انسان میگن چون موجودی انس پذیر است، خوپذیر است. نفس انسانی، انسان ها تکزیست نیستن، انسان موجود اجتماعی است. خلقناکم ازواجا، انسان ها دوست میدارن با دیگران باشن، بگن، بشنون. یعنی این گرد همایی ها، کنار هم بودن، معنوس بودن ها، خدا رحمت کنه قدیمی ها میگفتن بابا تنهایی برای خدا خوبه، گاهی این تعبیر رو به کار میبردن. انسان موجودی است انس پذیر، به همین خاطر بهش انسان میگن، چون دوست میدارد که بنشینه، بگه، بشنوه، در صحبت انسان رو بشنوه. این بالاخره گفتگوها آدمی رو به نشاطی می آورد. ولا یحفلون بالرواجف، حفله به معنای جمع انسانی که دور هم می نشینن، گرد میان، با هم گفتگو میکنن، صحبت میکنن. از این کلمه شما چی رو به کار میبرید؟ محفل رو به کار میبرید، میگید عجب محفل خوب نورانی با برکتی است. کلمه محفل رو به کار میبریم، از همین ماده میاد. حفول یعنی گرد همایی، جمع شدن. ولا یحفلون بالرواجف، خب وقتی که یک اتفاقاتی در دنیا میاد، یه لرزه ها و استراباتی در جامعه پیش میاد، مردم چه میکنن؟ دور هم میشینن، با هم مشکلاتشون میگن. فرض بفرمایید حتی همین زلزله، همین رجفه، یه زلزله پیش میاد، مردم میان از خونه ها بیرون، دور هم میریزن، بعد میرین تو پارک ها کنار هم جمع شدن، نشستن کنار خیابون، با هم دارن ایستادن گفتگو میکنن، دور هم جمع میشن. وقتی یه استرابی، یه اتفاقی برای خانواده میفته، یه عزیزی از دست میره، اینا چه میکنن؟ سریع دور هم جمع میشن، رایزنی میکنن، همفکری میکنن. امام فرمود دیگه این اتفاق نمیافتد، روح دیگه این رو نمیطلبه، جسم هم یاری چنین چیزی نمی کند. ولا یحفلون بالرواجف، دیگه این رجفه ها و استراب ها و لرزه هایی که در زندگی دنیا بود اگر پیش بیاد برای اون عالم هیچ تفاوتی نمی کنه، هیچ فرقی نمی کنه. اینها مایل نیستن دور هم بنشینن، گرد هم بیان. ولا یعذنون للقواصف، همینجا عرض میکنم توصیفاتی که امام دارن میکنن برای عموم اهل برزخ نیست، الان در توضیح روایات بعدی روشن میشه. همون کسانی رو بیشتر دارن امام میگن که حتی زرتم المقابر، اونهایی که رفتن به دیدار مردگان، مردگان اونها رو بیشتر امام دارن میگن. ولا یعذنون للقواصف، یعذنون از ماده اذن میاد، صدایی که انسان میشنود از کجا میشنود؟ از اذن میشنود. صدایی که بلند باشه به گوش بیاد اذانه، آذانه. اذان را که اذان میگویند چون باید بلند گفته شود. میدانیم بارها عرض کردم ترجمه اذان به پارسی میشه گلبانگ مسلمانی. گلبانگ، گل یعنی آتش، بانگ فریاد، یعنی فریاد آتشین. وقتی مؤذن میگه الله اکبر الله اکبر، این خروشش باید زیر رو کنه شهرهای مسلمانی رو. لذا هیچ ملاحظه ای هم نداره کنار بیمارستان باشه، باید صدای این مؤذن این مسجد با فریاد بلند بشه، هیچ محدودی، سحر مردم خوابن باشه. اینجا در مورد اذان مثل مناجات نیست، کسی بیاد نیمه های شب پشت بلندگوی مسجدی نمیدونم مناجات سحر بگذاره، نه، حق نداره این کارو بکنه، مردم رو آزار بده. این مناجات از ماده نجواست، باید چطور گفته بشه؟ آهسته گفته بشه. اون اذان منادات، ندای، ندا یعنی چی؟ یعنی بانگ فریاد، این باید بلند گفته بشه. فرمود لا یعذنون للقواصف، اینا دیگه هیچ گوش نمی سپارند ابدا به قواصف. قواصف جمع قاصفه، قاصفه طوفان، طوفانهای مهیب سهمگینی که در زندگی پیش میاد، حالا نه طوفان ظاهری، تمام اون چه زیر رو میکند زندگی انسان رو، همه اینها میشه طوفانها. فرمود لا یعذنون للقواصف، دیگه اینا اعتنا نمی کنن به این حوادث طوفانی، به اتفاقاتی که در زندگی دنیا پیش می آید. غیبا لا ینتظرون، اینها غیب جمع غائب، اینا نهان شده ها و رفته هایی هستند که هیچ کسی انتظارشون رو نمی کشه، دیگه هیچ انتظاری برای اینها معنی نداره که برگردند و بازگردند. و شهودن لا یحضرون، اینها یه شهودی بودن در دنیا، یه حاضرانی بودن در دنیا، اما گویا لا یحضرون، اصلا حضوری ندارند، اصلا حضوری ندارند. عجیبه، برسم به قسمت بعدی بهتر زیباتر روشن میشه. و انما کانوا جمیعا فتشتتوا، اینها جمعها بودند، در میان گروههای مختلف بودند، در میان خانواده و بودیم عزیزان و رفیقانی چند، چون عقد ثریا همه با هم پیوند، اینها پیوستگیها، جمعهای خانوادگی و نشستنها و گفتنها و شنیدنها. و فرمود انما کانوا جمیعا فتشتتوا، متشتت شدند، پراکنده شدند، اینها دیگه جمع برای اینها معنا نداره. و آلافن فتفرقو، آلاف جمع علیف، از ماده الفت یعنی مألوف، وابسته، پیوسته. چه پیوستگی هایی داشتند اینها، چه وابستگی هایی داشتند، همه گسسته شد، همه بریده شد این پیوند ها، و اینها به افتراق رسیدند. فافترقو، این که اینها نیستن و دیگه انتظاری براشون نیست، اینی که اینها در جمع نیستن قیبن و قایبن، نه به خاطر این است، امام این جمله عجیب رو میگن، و ما ان طول عهدهم ولا بعد محلهم، نه این که اینها خیلی زمانهای گذشته که دیگه از خاطر رفتن، اینا مال هزاران سال قبل بودن، چلوم دیروز بوده، چلوم این بنده خدا که دفن شده است. اما وقتی نگاه میکنید که انک به دنیا لم تکن، گویا اصلا این متوفا وجود خارجی نداشته، زندگی جاری است، عادی مسیر خودش رو طی میکنه، گویا ما کسی نبودیم، به دنیا آمدیم که امروز از دنیا رفتیم، نه آمدن ما، نه رفتن ما آبی رو از آب تکان نداد در این دنیا و در این اوضاع و احوال. امام می‌فرماید این که الان اینها در خاطرها نیستن، حاضر نیستن، انتظارشون نیست، این ما ان طول عهدهم، نه اینکه اینها فاصله شون خیلی زیاد است به لحاظ زمانی با ما، نه یه سال، دو سال، سه سال میگذره از این فوت، در گذشت و وفات این عزیزی که داشتیم تموم میشه دیگه، دیگه خاطره‌ای به قول قدیمی‌ها باقی میونه و خاطره هم کم 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 رنگ میشه، گویا اصلا وجود خارجی نداشتند. و ما ان طول اولا بعد محلهم، نه اینکه اینها در یه مکانهای دوری از ما بودن، نه الان داریم زندگیشونو میبینیم، خانهاشونو میبینیم، اسباب و ابزار زندگیشونو میبینیم، ماشینشونو میبینیم که آزاده داره سوار میشه، امکاناتشونو میبینیم، اما گویا اصلا اینها نزدیک ما نبودن. ولا بعد محلهم امیت اخبارهم، دیگه هیچ گزارشی از اینها دریافت نمیشه، نهان میشود، پوشیده میشود اخبار آنان و گزارشاتشون. و سمت دیارهم، و دیگه خونهشون، زندگیشون، شهر و دیارشون یک کلمه از اینها گزارشی نمیدهد، گویا به تمام معنا این دیار و سرزمین ها اخرسند، گنگند، لالند که بخوان در مورد اون گذشتگان و انسانهای رفته سخنی بگویند. و سمت دیارهم ولکنهم سقو کأسن بدلتهم بنطق خرسان، اینها نه دور بودن، نه مکانشون دور بود، اما اتفاقی که افتاد اینها نوشیدن پیمانه ای را که این پیمانه تبدیل کرد نطق اینها رو به لالی و بیزبانی، و دیگه هیچ خبری و گزارشی از آنان و صدایی از آنان شنیده نمی شود. تعبیر عجیبی رو امام به کار می برن، از مرگ تعبیر می کنن به نوشیدن پیمانه مرگ، کل نفس ذائقه الموت، تعبیر قرآنی رو امام به کار می برن، ذوق چشیدن دیگه، خوردن، کل نفس ذائقه الموت، هر انسانی مرگ را میچشاند، هر انسانی مرگ را، کل نفس ذائقة الموت، چشاننده مرگ است. یعنی باید بچشه مرگ را. مرگ چشیدنیه. مرگ، این حالا نمیخوام وارد این بحثا بشم، الان میخوام برسم به قسمت بعدی. مرگ پدیده عدمی که نیست. یعنی گاهی متاسفانه مثلا این تصور برای انسان‌ها در طول تاریخ که مرگ رو گمان می‌کردن، الان این واژه رو عرض کردم، اصلاحش کردم، به کار نبردم، شما هم به کار نبرید این واژه رو. فوت، آه کی فوت کرده فلانی، میگید فلان فوت، غلطه، کلمه فوت نداریم ما. فوت یعنی نابود شدن، محو شدن، نیست شدن. اصلا مرگ فوت نیست، مرگ وفاته، وفاته، یعنی میاد وفا یو وفی، این جان الله یتوفل انفسهین موتها، خداوند جان رو توفی میکنند. اگر این ظرف رو کامل کامل لبریز کردید، دریافت کردید، میشه توفیه. توفیه به این قبرستان ها و آرامستان ها که میبینید نوشته سازمان متوفیات، اینجا اداره متوفیاته، متوفی خدا، اونی که در این قبر خوابیده متوفا، توجه فرمودید، خدا توفی میکند، یعنی جان و روح دریافت میشه کاملا. اتفاقا اینجا وقتی دریافت میشه چی میشه؟ عکس وفات میشه، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، میشه بقا. اصلا مرگ بقا است، نفوت. دقیقا نقطه مقابل اونه در منطق الهیون و در اعتقادات و آموزه های دینی ما، ضد اینه معنای مرگ. دقیقا کل نفس ذائقة الموت، هر انسانی میچشه این حقیقت بیرونی. این آیه شریفه از عجیبترین آیات قرآنه. فرمود هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدا آفرید مرگ را و حیات را، یعنی همونطور که حیات را آفرید خدا، مرگ را هم آفرید است. اتفاقا اول کدوم رو میگه؟ مرگ رو میگه، هو الذی خلق الموت والحیات. حالا دیگه این داستان داره، این ماجرای مرگ و این کار بزرگ پیامبران الهی در مرگ، و حالا یه قسمت شاهد امشب و تنظر یوم الجمع الاریب فی در سوره مبارکه شورا، شاید یه بخشش لازم باشه امشب در قائمیه مطرح کنم انشاءالله. فرمود اینها لکنهم سقو، اینا چشانده شدن، فعل مجهوله، اینا نوشانده شدن، پیمانه ای از مرگ به دانان خورده شد، به دلیل اینکه مرگ یه امر اختیاری نیست که انسان انتخابش کنه. نحنو قدرنا بینکم الموت، ما مرگ رو اندازه گیری میکنیم، مانند اینکه لباس رو به تن کسی خیاط تقدیر میکنه، ما مرگ رو برش میزنیم، اندازه گیری میکنیم به لحاظ زمان، به لحاظ مکان، به لحاظ شکل مرگ، به لحاظ خصوصیات مرگ، به لحاظ لحظات بعد از مرگ برای تک تک انسان ها. فرمود سقو کعسن بدلت هم به نطق خرسا، که تبدیل شد سخنگویی اینها، این جام و باده مرگ رو که نوشیدند تبدیل شد به گنگی و لالی و به سم سمما، دیگه این شنیدنی های اینها تبدیل شد به نشنیدنی ها و سمت و کری ها و بالحرکات سکون ها، و اینها تمام حرکاتشون تبدیل شد با نوشیدن پیمانه مرگ به سکون، عدم حرکت. حالا عجیب جمراتی رو میگن و میرسیم به جای حساس سخن امام. فکأنهم فرتجال صف سر آصبات، اینها رو اگه ارتجال، گاهی تعبیر دیگه از این به کار برده میشه، یه شاعر شعر میگه، یه صحنه رو میبینه، شروع کنه همونجا به شعر گفتن، اینو میگن چی در اصطلاح ادبی؟ میگن بلبداهه، میگن بداهتن شعر گفت، یعنی نیومد بنشینه فکر کنه. و یه فرقی که بین حافظ و مولوی وجود داشته این بوده که حافظ بلبداهه شعر نمی گفت، می رفت می نشست فکر می کرد، واژگان رو انتخاب می کرد، عوض می کرد، جا به جا می کرد، اندازه گیری می کرد، بعد هر شب نمی در این ره صد موج آتشین است، دردا که این معما شرح و بیان ندارد، هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. اصلا واژگان عبارات، علتشم اینه که حافظ قرآن بود. ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری. نه می نشست با فکر با دقت واژگان رو انتخاب می کرد، به مدل قرآنی سخن می گفت. اما مولوی نه، حیلت را کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، اندر دل آتش در پروانه شو پروانه شو، هم خیش را دیوانه کن هم خانه را بیگانه کن. همینطور می گفت، همینطور می گفت، هر چه به دهان می آمد می گفت. نزاگاه چه خوبی هم به دهان نمی آمد، اما می گفت. بالاخره این تفاوت وجود داره. این بلبداهه میگه، اون با تفکر میگه. بلبداهه گفتن یعنی ارتجالن در کلام عرب، وصف الحاد بلا تأملن، این رو میگن ارتجال. امیرالمؤمنین میفرمایند اینها فکأنهم فرتجال صفه. اگر ارتجالن همون ابتداءن بخوای اینها رو وصف کنی، این اهل قبر رو، اینها سرعا، اینها سرعا جمع سریع یعنی هالک، یعنی به خاک افتاده هلاک شده. اینها رو میبینی هلاک شدگان به خاک افتاده ای که ثباتن، ثباتند. کلمه ثبات همان است که وجعلنا النوم ثباتا، با سین، وجعلنا النوم ثباتا. خداوند خواب را ثبات قرار داده است. کلمه ثبات سین به ت ثبته به معنای قطع. این کلمه این که شما روز اول هفته رو چی میگید در کلام عرب؟ یوم السبت، سبت میگیم، شنبه سبت، یوم الاحد یک شنبه. و جالب اینه که بعد همینطور خودش این کلمه همینطور ادامه داده، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه. اینم تفکر یهودی ها، این فکر یهودی است که ما متاسفانه ما تو پارسی هم داریم دنبالش میگیریم در نامگذاری روز. شنبه که تو فارسی هم مثلا شنبه شده، این همون شبت دیگه، شبت و شابات یهودیان است. عید شابات از مهمترین اعیاد یهوده، شنبه ها. به همین خاطر در آیین یهود شنبه کار کردن حرامه. ماجرای اصحاب السبت، ماهیگیری اونها رو در قرآن دیگه شنیدید که اینها کلک می زدن دیگه. بلخه می اومدن این ماهیچه ها و ازچه ها رو جوری قرار میدادند و اینها رو میبستن، ماهی ها میومدن تو اینها شنبه گیر میکردن، بعد یک شنبه بر میداشتن سید میکردن، شکار میکردن، میگفتن ما که شنبه که شکار نکردیم آقای موسی، ما که اینجوری این عمل نکردیم. یوم و شبت، چرا شبت میگفتن شابات رو؟ به دلیل اینکه قطع میکردن بین عبری و عربی، ارتباط کلامی فراوانی است. هر دوی اینها زبان عبری و زبان عربی از مجموعه رشته زبانهای سامی آرامی ان به لحاظ زبان شناسی، که یک زبان گسترده‌ای بوده است که هندو اروپایی بوده و این زبان با هم اشتراک دارن. لذا سین و شین در عبری و عربی با هم جابجا میشن. موسا به واقع در عبری چیه؟ موشه. یه مردک ملعون لعین کذایی بود، موشه دایان، یک چشمه وزیر جنگ رژیم قاسب، و که خداوند بنیادشون رو برکند انشاءالله و ظلمشون رو به پایان برساند انشاءالله. این موشه، موسا موشه، سین شین. شنبه رو میگفتن اینها شبات به دلیل اینکه کار باید قطع بشه. خواب رو سبت میگویند به دلیل اینکه با خواب قطع میشه فعالیت های انسان. 30% متابولیسم بدن چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه. شنوایی تعطیله، بینایی تعطیله، قطع میشه، یعنی کارشو دیگه ادامه نمیده این اعضاء ما. رضا سبت فرمود سرعا ثباتن، اینها به خاک افتادگانی هستند که جز خواب و خسبیده چیز دیگری نیست، که به خواب ابدی فرو رفتند. حالا خوب دقت بفرمایید، اینجا امام بر میگردن باز به قسمت روح اشاره میکنن، به جان انسان اشاره میکنن، مثل اون قسمت قبلی. فرمود جیرانون، اینها جارند، همسایه اند با هم، جیرانون، اما لا یتأنسون، همسایگانی که انس با هم ندارند. همسایه اند اما اهل گورستان همه همسایه اند، اندر این همسایگی بیگانه اند. و لا یتأنسون و احبا لا یتزاورون، اینها دوستند، آشنا اند، اینها بالاخره این ارتباطات رو با هم دارن، اما لا یتزاورون، هیچ به دیدار هم نمیرن و هم رو زیارت نمی کنند. الله اکبر. بلیت بینهم اراء التعارف، اراء عروه دستگیره، راه ارتباط، تعارف آشنایی، بلیت بلی کهنگی پوسیدگی از میان رفتن، تمام روش ها و شیوه های ارتباط و آشنایی بین اینها همه از میان رفته است. هیچ نه پدریست، نه مادریست، نه برادریست، نه خواهریست، نه دوستیست، نه آشناییست، نه زنی، نه شوهری. بلیت بینهم اراء التعارف و انقطعت منهم اسباب الاخاء، تمام شیوه ها و راه های اخوت و پیوند و برادری و همه اینها بریده شده. و کلهم وحیدون، همشون تکند و هم جمیعون، و حال که مجموعند توی عالمی جمعن با هم، اما وحیدن، تکن. به جانب الحجر و هم اخلا، هر کدام سوی تنهایی رفتند، و حال این که دوستانند اینها با هم، روابطشون 50 سال 60 سال با هم در دنیا گرما به گلستان بودند. خب تا اینجا من عرض کردم، یه جمله دیگه هم بگم بعد برگردیم اینجا دیگه بازش کنم مطلب. لا یتعارفون للیل صباحن، اینها اگر در شبند انتظار روز ندارند، اگر در روزند انتظار شب ندارند. ولا لنهار مساءن، یعنی چی؟ یعنی اینها در عالم و شرایطی هستند که مقوله‌ای به نام زمان و شب و روز برای اینها وجود نداره. مقوله‌ای به نام زمان و شب و روز وجود نداره. خب حالا دقت بفرمایید، تا اینجا محضر مبارکتون مطلب رو گفتیم. سخن امام دو ساعتی بود، یعنی گاهی امام از حال جسم فرمود، جسمی که به این خاک و این گورستان سپارده شده است و سرنوشت قرآنی اون رو عرض کردم، و گاه از حالات انسی که مال روح و ارتباطی که مال روح و مسائل حزن روحی و امثال اینها رو فرمود. یعنی دو حال انسان رو در عالم پیش روی برزخ و در به اصطلاح دو ساحت انسان، جسم و روح، رو امام داره به تصویر میکشد، یکی از این یکی از اون بازگو میکنه. حالا اجازه بدید که من برای تبیین بیشتری این بحث و مطلب برم سراغ سخنانی که خب شاید بعض از عزیزان این روایات رو مرور فرموده باشید، بررسی کرده باشید، شنیده باشید، شاید هم احتمال میدم بعضی از این مباحث خیلی برای ما مثلا بیشتر باز نشده بنابر جهات مختلفی. اجازه بدید من عرض میکنم که از جلد ششم بهارالانوار مرحوم مجلسی من روایات رو نقل میکنم. در جلد ششم ایشان بابی داره، باب و احوال البرزخ و القبر، باب و احوال البرزخ و القبر و عذابه و سؤاله. مجموعه این باب در احوال برزخ و قبر است. مرحوم علیسی هم دو کلمه رو با هم کنار هم به کار میبره، واژه قبر و واژه برزخ رو با هم به کار میبره، و عذاب، عذاب قبر و برزخ، و سؤال قبر و برزخ در این موضوع است. مجموعه روایاتی که زیادم هست روایات، ابتداءن به روش مرحوم مجلسی، این رو جالب دوستان بدونید، خدای رحمت کند این مرد بزرگوار و این انسان بی نظیر رو، یعنی من گاهی وقتی نگاه میکنم میبینم بالاخره این دانشجوی دکتری بنده میخواد پایان نامش رو بنویسه، مهلت معمولش رو دار و این تز عنوان تعریف شده و تصحیح شده و پیش دفاعش هم کرده و شروع میکنه به نوشتن. 6 ماه طول میکشه، بعد میاد میگه آقا من اینطور شد اینطور شد فلان، فرصت میدید مثلا با چشم، یه ترم دیگه فرصت میگیره. 6 ماه دیگه طول میکشه، 1 سال میگه آقا اینطور شد اونطور شد نتونستم بنویسم، 1 سال دیگه فرصت میگیره و بالاخره کار به جایی میکشه که دیگه حکم اخراج هم ممکنه دانشگاه صادر کنه دیگه. میخواد یه پایان نامه بنویسه که 100 صفحه 150 صفحه میخواد این پایان نامش باشه. توجه دارید؟ یه مردی میاد در این شهر اصفهان، الان مجلدات جدید بهار مجلسی 110 جلده، 110 جلد، این یه تألیفشه. یه تألیف دیگه این مرد داره، مراعات العقول، عرض به خدمتون آقا 29 جلد. عجیبه وقتی این تألیفات رو انسان نگاه میکنه، آدمی مبهوت میشه از برکت عمر این انسان که خدا به اندیشه او، به شب و روز او، به قلم او و چه برکتی به این وجود داده بوده است. این از استثناءات خلقت الهی هم گاهی انسان وقتی اینها رو بینه که در این عمرشون چه برکات و آثاری بالاخره حالا به دلیل عنایت الهی و دیگه حالا این که عرض به خدمتون توفیق الهی چی بگم، بنده البته من فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. گاهی وقتی این صحبت ها میشه من صریح و روشن عرض میکنم اگر عنایتی شده است، اگر تفضلی بوده است، اسمش رو بتونیم توفیق بگذاریم، بنده اعتقاد شخصی خودم و در مورد خودم میگم که من که با دست بت میکده بیدار شدم، تمام اون چه بوده است نیست مگر از حسن جوار و همسایگی حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، نیست مگر وجود و مبارک. اللهم صل علی محمد. بالاخره چون دستی از دور براتش است، بالاخره حداقل 100 تا کتاب چاپ شده از ما، میفهمم یعنی چه، چطور میشه هر دم بر سخن برون آیم، خواهم که قصیده ای بیارایم. یه قدی زدم جاده خاکی و بین هلالین و داخل پرانتز شد مطالبه، مقداری از بحث گذشتیم. پایان نامه ای رو نوشته بودم در یکی از مقاطع تحصیلی، مقدمه میخواستم براش بنویسم، چون 14000 بیت ثنایی رو تحلیل درون مایعی کرده بودم در تحصیلات ادبیات فارسی بود در دانشگاه، بعد دیدم مقدمه بهتره که همین سه بیت شعر رو بنویسم. هر دم به ره سخن برون آیم، خواهم که قصیده ای بیارایم. ایزد داند که جان مسکین را چندان انا و رنج فرمایم، صد بار به قهر در شوم تا من از عهده یک سخن برون آیم. و بعد یک کسی که میخواد 110 جلدی کتابش بشه، خدا میدونه چه خون دلی خورده است و شب و روزش چطور گذشته. درود خدا بر روان مطهر این بزرگ عالم جلیل القدر عالم اسلام، رضوان الهی بر او باد. اومده است این باب رو در جلد ششم مطرح کرده است. حالا من عرض میکنم، ببینید این جمله بود که ناتمام موند. مرحوم مجلسی هر بحثی رو که شروع میکنه ابتداءً آیات اون بحث رو مطرح میکنه، به همین خاطر میتوان گفت بهارالانوار تفسیر موضوعی قرآن کریم است. گسترده ترین، عظیم ترین، برجسته ترین تفسیر موضوعی خبری عالم اسلام از ابتداء نزول قرآن تا الان بهار مرحوم مجلسی است. این تعبیر رو دقت کردید؟ بزرگترین تفسیر موضوعی روایی جهان اسلام است، موسوعی تفسیره که به این شکل این بزرگمرد کار رو انجام داده. حالا روایت 12 میرسد به روایت طولانی، من فقط بخوام اون کلمه شو بگم که استشهاد دیروز که خدمتون عرض کردم که میگه ازت تقسیم میکنند اینها رو و قوله من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. بعد ازت میفهمن البرزخو در این آیه، البرزخ و القبر، همان کلمه برزخی در این آیه وجود داره همون قبر است، عالم قبر است. و هو الثواب و العقاب بین الدنیا و الاخره، این قبر هم ثواب هم عقاب بین دنیا و آخرت، ثواب و عقابی وجود داره برای انسان ها بین دنیا و آخرت. یعنی انسان ها بعد از مرگشون هم ثواب دارن هم عقاب دارند، اما ثواب و عقاب اخروی هم نیست. نام این میشه چی؟ قبر، برزخ. بعد فرمودن والله ما یخاف علیکم الا البرزخ، ما خیلی نگران شما هستیم، نمیترسیم بر شما در قیامت، در قیامت کمکتون میکنیم، اما از برزختون میترسیم. این عالم، این ثواب و عقابه یه جایی که دست شما شاید کوتاه باشه از خیلی از چیزها و مددها و یاریها. این خواستم برای این عبارت بگم. حالا نامه‌ای دارن امیرالمومنین به محمد ابن ابی بکر. خب میدونید محمد ابن ابی بکر دیگه تربیت شده خود امیرالمومنین است، و وقتی که محمد ابن ابی بکر کشته شد حضرت خیلی گریستند، خیلی گریستند. البته مادر محمد ابن ابی بکر اسماء بنت امیس است، یعنی از طرف مادر زمین‌ها رو داره که در دامن امیرالمومنین تربیت میشه. یا عباد الله، امیر المؤمنین به محمد ابن ابی بکر می نویسن یا عباد الله ما بعد الموت لمن لا یغفر له اشد من الموت، ما بعد الموت لمن لا یغفر له اشد من الموت. بدونید که اینطور نیست، برای کسی که مورد غفران الهی واقع نشه تازه مرگ اول کاره، تازه شروع میشه براش. القبر فحذر و زیقه و زنکه و ظلمته و غربته. مراقب باشید، این قبر که میگیم عالم قبر، این زیق داره، تنگی داره، زنگ داره، فشردگی داره، ظلمت داره، غربت داره. ان القبر یقول کل یوم، این قبر هر روز میگه انا بیت الغربه، من خانه تنهاییم، انا بیت التراب، من خانه خاکم، انا بیت الوحشه، من خانه وحشت ها هستم. والقبر روزتون، امام دارن میگن، ببینید سند اولی این جمله معروف از نامه امیر المؤمنین، القبر روزتون من ریاض الجنه و حفرتون من حفر نیران. این قبری که میگیم این یا یه روزه، روزه یعنی چی؟ مرغزار. بارها در تفسیر گفتیم جایی که درخت ها اطراف هستن اما وسط نیست، وسط چمنزاره، گلزاره، به این میگن روزه. روزتون من ریاض الجنه یعنی یک منظره زیبا و دلنشین است، یه شمه ایست، یه بهشت کوچکی است. روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیران، یا یه مقاچی است از اون عظمت عذاب جهنم. ان العبد المؤمن اذا دفنه، حالا خوب آماده باشید که مقداری مباحث سنگینتر سختره. فرمود ان العبد المؤمن اذا دفنه قالت له الارض، انسان مؤمن وقتی دفن میشه تو این قبر ظاهری و خاک، قالت له الارض، زمین بهش میگه مرحبا و اهلا. عرب ها وقتی به کسی میخوان بگن که جئت مکانا رهوا، خوب اومدی، جای خوبی اومدی، میگن مرحبا، اهلا و سهلا، مرحبا و اهلا، یعنی خیلی خوشم، قدمت قدوما اهلا، خوب اومدی، خوب جایی اومدی. قد کنت ممن احب و انتم شیعه لا زهری، به کی میگه زمین؟ به مؤمن میگه، میگه تو همانی بودی که من دوست داشتم تو رو من راه بری، وقتی راه میرفتی رو من زمین من خوشحال میشدم که تو روی من حرکت میکردی. فاذا ولیتو کفص تعلم کیف سنیعی بج، الان که این بدن تو میسپارن به من، بعد میبینی من با تو چه میکنم. فیتسعو له مد البصر، بعد باز میشه چشم انسان، حالا چی میبینه بعد میفرماد. و ان الکافر اذا دفنه، و کافر وقتی دفن میشه، قالت له الارض، زمین بهش میگه لا مرحبا بک ولا اهلا، خوب نیومدی، خوش نیومدی، جای خوبی نیومدی. لقد کنت من ابغض من یمشی علی ظهری، وقتی تو رو زمین راه میرفتی من بغض و کینه به تو داشتم ای کافر. فاذا ولیتک فستعلم کیف سنیعی بک، الان که اختیار تو دست من میشه بهت خواهم گفت چه به روزت میارم. فتزمه حتی تلتقی از لا، زمه به معنای فشردن، خلاصه کردن، امپتری کردن، آنچنان زمین امپتری میکند این کافر رو که از لا و تمام وجودش خرد میشه. و ان المعيشه الزنك التي حذر الله منها عدوه عذاب القبر. امیرالمومنین فرمان، اون که قرآن میگه فمن اعرض عن ذکری فان له معيشه زنكا، کسی که از یاد من روی گرداند معیشت زنگ دارد. امیرالمومنین فرمان اون معیشت زنگ رو تفسیر میکنه، مفسر اول قرآن کریم، به عذاب قبر. میگه این عذاب قبره. خب عرض کردم، ببینید این عذاب قبری که امام در اینجا مطرح میکنند، آیا این فشار قبر، ذمت القبر، زنت القبر با تعابیر مختلفی، زنک القبر، اینها که تعبیر میشه مربوط به این قبر 2 متر 80 سانتیه؟ هیچ اتفاقی اینجا نمیفته، بطن آرمه محکم قوی، هیچ فشاری درش اتفاق نمیفته. این مال کجاست؟ مال عالم قبره، مال عالم قبر. این فشار مساءلت القبر، پرسش پاسخ قبر، مال کجاست؟ مال عالم قبره. اجازه بدید که بحث رو یه قدری سنگین‌تر بریم جلو. این رو شنیدید بعضیاتون، اما نقطه ظریفی داره. آمدن پیش پیامبر گفتن که فقیل له ان سعد ابن معاذ قد مات. سعد ابن معاذ اون بزرگ مردی بود که در میدان مجروح شد. پیامبر فرمودن که یه جایی سعد رو بگذارید که من وقتی میرم میام نماز ببینمش، هر روز دلم میخواد هر روز ببینمش. این جایگاه رو داره سعد ابن معاذ. و پیامبر گاهی بعضی اوقات بغلش گرفتن، تو آغوششون فشارش دادن که پیراهن پیامبر خونی شد از جراحت سعد، اینقدر مورد علاقه پیامبر بود. خب عرض به خدمتون، ان سعد ابن معاذ قد مات، فقام رسول خدا اومدند و قام اصحابه و معه، یاران هم اومدند و فامر به غسل سعد، فرمودن غسل بدید سعد رو. به هو قائم علی ازاده الباب، خودشون ایستادن دم در، فرمودن در حضور من غسل بدید، میخوام ببینم چطور غسلش میدید. فلما انحنت و کفن، حنوتش کردن، کفن کردن، حمل علی سریرت، یا حملش کردن بر سریری تابوتی، پیامبر تبعه، دنبالش اومدن. بلا هزائن و بلا ردائن، یعنی چی؟ بدونی که پیامبر کفش باشون باشه، بدونی که عبا دوشتون باشه. نشان دهنده چیه؟ نهایت اشتیاق به احترامی که پیامبر برای این جنازه قائل بودن. ثم کان یأخذ یمنة السریر مرتن و یسرتن سریر مرتن. گاهی پیامبر راست این تابوت رو خودشون اومدن زیر تابوت گرفتن، گاهی اومدن قسمت چپ تابوت رو گرفتن. حتی انتها بهی الى القبر، تا رسید به قبر. نزل رسول الله حتی لحده و سب و لبن علی، پیامبر خودشون رفتن تو قبر. الله اکبر. لحد گذاردن، خشت ها رو چیندن. بعد هم با چه وسواسی میگفتن که ناولونی حجرن، این بزرگه یه سنگ کوچکتر بدید، این سنگ کوچکه یه سنگ بزرگتر بدید، ناولونی ترابن خاک بدید. و یسد به ما بین اللبنه، بین خشت ها رو هم با خاک پر کردن که کاملا لحد درست پوشیده بشه و نریزه. قالت له ام سعد، بعد این جمله رو بگم، فلما ان فرغ و حفظ تراب علیه، وقتی تموم شد و خاکا رو پراکنده کردن ریختند و اینها، سب با قبره و قبر رو تصفیه کردن، آل رسول الله، رسول خدا فهمدن زمنن این که من وسواس داشتم در این که قبر درست چینده بشه، حالا بعد شما میگید این خاکا میریزید، این قبرم پوشیده میشه، میره زیر خاک، چه فرقی میکنه دیگه این حالت؟ میدونید این کاری که انجام دادم چرا؟ ولکن الله یحب عبدا اذا عمل عملا احکمه، خدا بنده ای رو دوست داره اگر هر کاری رو انجام میده درست انجام بده، محکم انجام بده، سیاهکاری نکنه، درست کاری کنه. ولو چیدن قبر، ولو قبل حد چیندن، عملش عمل صالح باشه، هر کاری میخواد باشه، خداوند چنین انسانی رو دوست میداره. بعد قالت ام سعد، و این صحنه های عجیب رو شما تصورش رو نمیتونیم بکنیم که پیامبر بیاد این کارا رو بکنه برای کسی قبل بچیند. مادر سعد که اونجا بود گفت یا سعد هنی ان لک الجنه، مادر بهشت گوارات بود با اینی که پیامبر بر تو عمل کرد، هنی ان لک الجنه. فقال رسول الله، رسول خدا فرمودن یا ام سعد، مه مادر سعد، ساکت نگو، لا تجزمی علی ربک، حتمی نکن این بهش را بر سعد، لا تجزمی علی ربک، فان سعدا قد اصابته ذمته، الان سعد در ذمه و فشار قبر است. کسی که پیامبر چنین با او عمل کرده است. قال فرجع رسول الله و رجع الناس، برگشتند و تمام شد. و فقال له یا رسول الله لقد نعیناک صنعت علی سعد ما لم تصنعه علی احد، کارهایی با سعد کردی که با هیچ کی انجام ندادی، انک تبعت جنازته او بلا رداء و عزاء، بدون کفش و عبا و لباس دنبالش آمدی و چنین و چنان. فرمودن ان الملائکه کانت بلا رداء و علا حزاء فتعصیت بها، عرض به خدمتون بها، ملائکه و فرشتگان رو من دیدم که تو این تشییع جنازه حاضرند، منم مثل فرشتگان اومدم، با همون وضع و هیئت اومدم. و بعد فرمودن قسمت های بعد تا اینجا. بعد گفتن یا رسول، اما با این حرفا گفتید که ان سعدن قص اصابت و ذمتون، آقا این دوچار فشار این سعد، این چی بود دیگه با این حرفایی که شما فرمودید؟ قال نعم من مرادم اون بحث فشار قبر بود که اون قبری که پیامبر در اونجا بودن کنارش بودن فشار داشت. اون قبر که فشار نداشت، این قبری که پیامبر چیدن، درستم چیدن، محکمم چیدن، این فشار بالا عالم قبر بود. حالا دقت بفرمایید، فرمودن نعم، بله بله، انهو کان فی خلقهی مع اهلهی سوءا. علت این که این سعد با تمام عظمت الان در فشار قبره، بد اخلاقی بود که با زن و بچهش داشت، تندی بود، عصبانیتی بود که با زن و بچهش داشت. این سوء خلق الان تبدیل شد به فشار قبر. خب اون سوء خلقی که تبدیل به فشار قبر میشه، این ربطی به این قبر نداره دیگه. اون سوء خلق باید از جنسی بدل بشه به ملکاتی و نتائجی که مربوط به جان و روح انسانه، یعنی تو عالم قبره، همون روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیران است. و عرض به خدمتون، اینم بگم خدمتون، دقت بفرمایید، رسول خدا فرمودن مر عیسی ابن مریم به قبر، عیسی از یه قبرستانی رد میشد، بعد دید که یعذب صاحبه، اینو دیگه عیسی میفهمه، کسی دیگه نمیفهمه، بالای قبر ایستاد جناب عیسی، متأثر شد، حال عجیبی دست داد بهش، چیه یا روح الله؟ من میبینم که صاحب این قبر در عذاب الان. خب این عذاب کجاست؟ این که تو باغ رضوان نیست که، این عذاب تو عالم قبره. یعذب صاحب ثم مر به من قابل فاذا هو ليس بمعذب. سال بعد از همون قبرستان رد شد، کنار قبر ایستاد عیسی، یه نگاه کرد، خندید جناب عیسی مریم، گفت آقا چرا میخندید؟ گفتن که فاذا هو ليس يعذب، این قبلا من دیدم پارسال عذاب شد، الان عذاب نداره. بعد عرض به خدمتون، گفتن آقا اینو بگید علتش چیه؟ گفتن اینو باید بپرسم از پروردگار، یا رب مررت به باز القبر عام اول فکان صاحبه يعذب ثم مررت به العام فاذا هو ليس يعذب. پروردگارا من رد شدم، دیدم این قبر داره عذاب میشه صاحبش، اما الان عذاب نمیشه، این چیه؟ فاوه الله عز و جل الی، خداوند به عیسی وحی کرد، یا روح الله انه ادرک له ولد صالح فاصلح طریقا و آوا یتیما فغفرت له بما عمل ابنه. یه فرزندی این بند خدای مرده داشت، به بلوغ رسید، این به رشد رسید، اومد تو جان، سری تو سر آج بود، یه کار صالحی رو انجام داد، یه مسیری رو برای مسلمان‌ها باز کرد، یه راه آمد و شدی رو درست کرد براشون، یه یتیمی رو پناه داد. من پروردگار به سبب عمل صالح فرزندش عقوبت رو و عذاب رو در برزخ از پدرش برداشتم، خوشا به حال فرزندانی که برای والدینشون چنین عمل میکنن. حالا منظور من اون قسمت اولشه، این قسمت اخلاقی ماجرا رو عرضی ندارم، که عذاب رو عیسی میبیند، این عذاب رو تو این قبرستان که نیست، اینجا آتشی بلند نیست از این قبر، بلکه این در عالم چیست؟ در عالم برزخ است. و من ساعت از دستم خارج شد، نگاه نکردم به ساعت، زمان به پایان رسید، میخواستم تازه شروع کنم، اصل روایات رو خوندم و اون تقسیمات درستی که اذا مات المؤمن شیعه سبعون الف ملک الی قبره، وقتی انسان مؤمن میمیره 70,000 فرشته تشییعش میکنن. روایت معتبر از موسی بن جعفر است، برقی در محاسنم نقل کرده، دیگران گفتن. اذا مات المؤمن، امالی شیخ مفیدم هست، سند اصلی که مجلسی از اونجا نقل میکنه، اذا مات المؤمن شیعه او 70,000 ملک الی قبره فاذا ادخل قبره عطا، میره تو قبر، حالا تو این قبر دیگه نیست دیگه، این عطا منکر و نکیر فیقعدانه و یقولان له، میگن بنشین حالا با تو صحبت داریم، دیگه شروع میکنن به سوال کردن، سوالهایی که من ربک، من نبیک، شروع میکنن یک به یک سوال کردن، بعد چی میشه، چی جواب میده. و اینا اتفاقات، بعد میبینه دری براش باز شد، چه دری باز شد، کجا میره، اینا تمام گفته شده. و و تمام این جزئیات در روایات معتبر ما اومده و تشریح شده. این ورود به عالم قبر، ورود به برزخ، انشاءالله فردا یه شمه از این روایات رو میخونم که لازمه. بعد نکاتی داره که با سخن امیرالمومنین انشاءالله به اونها میرسیم. یه بخش های جذابی داره که برای ما خیلی زیباست که امام اشاره میکنن، بعد سندش اینجا مطرحه که بعد این گذشتگانی که وقتی وارد عالم برزخ میشن شیوه ارتباط اینها با دنیا چیه، اینا چقدر اجازه دارن بیان اهلشون رو ببینن، اصلا اجازه دارن یا ندارن، میان یا نمیان، تمام اینها مطرح میشه. آیا اینها مال کیه؟ مال همه است؟ نه. من محض الایمان محض او محض الکفر محض و الا یلها. یه عده از انسان ها برزخ رو فهم میکنن به شکل عقوبت، یه عده برزخ رو فهم میکنن به شکل مصوبه و ثواب، یه عده هیچی از برزخ نمیفهمن، نه عذابی، نه سؤالی، نه خیری، نه شری، هیچ. اینها به تعبیر بنده فریز میشن، یعنی میمیرد هیچی، یلها، رها شده تمام تا خود قیامت. اینا کسانی هستند که نه مؤمنند نه کافرند، بینا بین موندن. اینا دیگه شگفتی های عجیبی است که انشاءالله ادامه خواهیم داد در ذیل سخن امیرالمؤمنین. فردا محضر براتون عرض کردم، امسال دیگه مقداری مباحث متفاوت نهج البلاغه با سالهای گذشته و در عالم دیگه انشاءالله مباحث رو باید پیگیری کنیم. پروردگار را با آبروی قرآن، با آبروی قرآن توفیق فهم درک این حقایق رو به ما عنایت بفرما، ما را مستعد و آماده آنچه پیش رو داریم قرار بده. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.